بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرامين، أجعل الله تعالى فرجا وجعلنا من أعوان إلى أنصاره. بس درباره نظریه شناخت مارکسیستی بود. گفتیم که آقایون میگن شناخت دو مرحله داره، یک مرحله احساس و یک مرحله مفهوم. در مقابل پوزیتیویست ها میگن ما نمیتونیم ادراک را فقط برای یک مرحله بدونیم و فقط به داده های حس اکتفا کنیم. در این صورت ما از روابط درونی پدیده ها اطلاعی پیدا نمی کنیم، چون حس به درون اشیاء راه پیدا نمی کنیم و ماهیات اشیاء را نمیتونیم بشناسیم. همینطور نسبت به گذشته و آینده نمیتونیم قضاوتی بکنیم، برای اینکه اینها از حدود حس خارجه. پس شناخت یه مرحله دیگری داره بعد از احساس، یعنی بعد از ادراک حسی، و اون مرحله مفهوم و تعقله. عقل ما بعد از حصول ادراکات حسی اونها را تجرید و تعمیم میکنه و یک مفاهیم کلی ازش به دست میاره که این مفاهیم ماهیات اشیاء و روابط درونی پدیده ها را روشن میکنند. و اما اینکه این کار چگونه انجام میگیره و چطور شده که بشر دارای چنین قدرتی شده، میگن این در اثر عمل حاصل شده. بین پرانتز عرض کنم اینها برای کار و عمل و پراتیک با اصطلاحات مختلفش یک اثارتی قائل هستند که میگن همه چیز در اثر کار و عمل به وجود میاد و حتی عبارتی هست از سران مارکسیست، یادم نیست از مارکس هست یا انگلس، که میگه حتی گویا از انگلس، حتی انسان هم در اثر کار به وجود آمده. حالا چرا روی کار اینقدر اهمیت میدن و اینا سرش چی هست؟ بحثیست که حالا نمیخوام بهش بپردازیم. اجمالا اینا چون ملاک ارزش را در اقتصاد کار میدونند و اصلا فلسفه را برای زیربنای مکتب اقتصادیشون میخواند، این است که در فلسفه هم سعی میکنند که به مسئله کار اهمیت زیاد بدن و مفهوم کار را توسعه بدن، از کار فیزیکی گرفته تا کار فیزیولوژیکی گرفته تا کار اجتماعی تا کار فکری و عقلی، همه اینا را اطلاق کار بهش میکنند و اونی که میخوان نتیجه بگیرن اون کار به مفهوم اقتصادیش هست و این هم یکی از مغالطاتشونه، چون کار لفظ مشترکی است، در هر علمی اصطلاح خاصی داره. کار در فیزیک به یک معناست، در بیولوژی و زیست شناسی و علوم مربوط به موجودات زنده به یک معناست، کار به مفهوم فلسفیش یعنی تأثیر، علیت، ایجاد به یک معناست و کار به مفهوم اقتصادیش اصلا معنای دیگری است. ولی اینها از همین اشتراک لفظی که در همه جا سوء استفاده می کنند اینجا هم همینطور هست. از این بگذاریم، پرانتز بسته، بحث در این بود که اینا میگن انسان در اثر کار این قدرت درک مفاهیم و شناخت ماهیات را پیدا کرد. چون انسان مجبور بود اجتماعی زندگی بکنه، در زندگی اجتماعی نیاز داشت به تفاهم، مقاصد خودش را به دیگران برسونه و از مقاصد دیگران مطلع بشه. این نیاز ایجاب کرد که زبان را اختراع کنه. پس این نیازی که در اثر کار اجتماعی به وجود آمده بود موجب شد زبان به وجود بیاد، و زبان موجب این شد که انسان از مرحله احساس به مرحله مفهوم منتقل بشه. وقتی الفاظی وضع شد که اینها حکایت می‌کردند از یک مفاهیم کلی، ذهن انسان هم منتقل شد به مفهوم کلی و توانست که ماهیات و روابط درونی اشیا را درک کند. و اما اینکه زبان چه نقشی داره در انتقال از احساس به مفهوم، از مرحله حس به مرحله عقل، و چگونه میتواند رابطه بین این دوتا برقرار کند به طوری که ادراک عقلی هم مطابق با واقع و کاشف از واقعیت خارجی باشه، این را باید از قانون فعل انعکاسی استخراج کرد. و اون قانونی است که پاولوف با تجربه هایی که روی حیوانات زنده انجام داد این قانون را کشف کرد. خب اول باید ببینیم قانون پاولوف چی بود، یعنی از تجربه های پاولوف چه قانونی در فعل انعکاسی به دست اومد. یه جلسه دیگه هم اشاره کرده بودم، در اینجا ناچارم باز تکرار کنم. پاولوف یک تجربه هایی روی حیوانات و مخصوصا سگ انجام داد و به یک نکته های دقیقی در مورد افعال فیزیولوژیکی پی برد. از جمله از تجربه هایی که پاولوف انجام داد این بود که یک سگی را مورد آزمایش قرار داد، وسیله ای تهیه کرد که موقع غذا ترشحات لعاب این دهن سگ را آزمایش کنیم. متوجه شد وقتی بوی غذا به مشام سگ میرسه یا رنگ غذا را میبینه، این ترشحات شروع میشه. پس یک رابطه ای هست بین این احساس و بین این ترشحات، که البته نظیر این ترشحات در معده هم احیانا ممکنه باشه. این رابطه را اسمش گذاشت انعکاس طبیعی، یعنی یک احساسی در حیوان به این صورت انعکاس پیدا می کند که ترشحاتی ازش انجام می گیرد. البته افعال انعکاسی مختص به این ترشح لعاب اینا نیست، افعال دیگر انعکاسی طبیعی هم هست که در این جلسه دیگر عرض کردم، مثل انقباض مردمه که چشم در مقابل نور، که وقتی نور شدید میشه خود به خود مردمه که چشم منقبض میشه. این فعل انعکاس طبیعی است. آقای پاولوف تجربه هاش را ادامه داد. عادت داد این سگ را به اینکه موقعی که ظرف غذا براش می آورد این ظرف غذا را توسط یک شخص و در یک ساعت معینی جلوش می گذاشت. کم کم این سگ به قیافه اون شخص آشنا شد. فقط اون شخص را موقع غذا آوردنش می دید، اوقات دیگه نمی دید. بعد از اینکه مدتی عادت کرد این سگ به دیدن قیافه این شخص، یه روز دست خالی فرستادش. این شخص اومد جلوی سگ، سگ همین که نگاهش افتاد به این شخصی که براش غذا می آورد خیال کرد که براش غذا آورده. باز اون ترشحات شروع شد و همینطور عادت داد این سگ را به اینکه موقعی که این شخص می آمد یک زنگی هم می زد. وقتی مدت این جریان ادامه پیدا کرد که این شخص ظرف غذا را می آورد در ساعت معینی زنگی هم می زد، بعد آزمایش کرد، یه دفعه زنگ را فقط زد بدون اینکه اون شخص بیاد. دید باز شنیدن صدای زنگ باز اون ترشحات شروع شد. این را اسمش گذاشت فعل انعکاس شرطی، یعنی حیوان میتونه یک نوع انعکاسی داشته باشه نه به طور طبیعی بلکه به شرط این که عادت کند به چیزی که مقارن یک امر طبیعی حاصل میشه، یعنی مقابل انگیزه طبیعی، منبه طبیعی. اون چه انگیزه میشد برای ترشح لعاب شنیدن بوی غذا بود، این یک منبه طبیعی است. خود به خود به طور طبیعی حیوان را متوجه میکنه. ولی بعد از اینکه عادت کرد به چیزهای دیگه اونها شد منبه شرطی که در اثر عادت این خاصیت براش پیدا شد. بسیاری از مسائلی که در روانشناسی حل نشده بود روانشناسان به کمک این تجربه های آقای پاولوف توانستند حل بکنند. ضمناً سوء استفاده هایی هم از اینها شد و از جمله در همین مورد بحث ماست. آقایون مارکسیست ها میگن که انتقال از مرحله حس به مرحله مفهوم این طبق قانون فعل انعکاس شرطی است. خب این قانون چی اقتضا میکنه؟ این قانون اقتضا میکنه که ما وقتی عادت کردیم به این که از یک کلمات مخصوصی، از صوت مخصوصی معنای مخصوصی را بفهمیم. شما وقتی یه بچه کوچولو را میخواد زبان بهش یاد بدید که بفهمه این الفاظ چه معنایی میده، سعی میکنید یک حادثه ای را، پدیده ای را برای بچه به وجود بیارید یا بهش نشون بدید و همراه پدید آمدن اون یا نشون دادن اون یک صوتی هم را به گوش بچه برسونید. مثلا آب را بهش نشون میدید میگید آب آب، مادر را بهش نشون میدید میگید مامان، بابا را نشون میدید میگید بابا. این با این نشون دادن و مکرر که توجه بچه به یک شیء جلب میشه، همراه اون این صدا هم را میشنوه. کم کم بچه عادت میکنه که این صدا ارتباط داره با این شخص، اون وقت میفهمه که معنای این لفظ یعنی این شخص. بچه زبان اینجوری یاد میگیره دیگه. شما در اینجا وقتی میخواد زبان رو به بچه یاد برید در واقع دارید از قانون فعل انعکاس شرطی استفاده میکنید، یعنی بچه را عادت میدید که همراه شنیدن این صدا این معنا را درک کند. آدمیزاد هم از همین قانون استفاده کرده، وقتی دید احتیاج داره به تفاهم و باید زبان را اختراع بکنه برای اینکه این زبان معنادار بشه و دیگران بفهمند که از این صدا، از این الفاظ چه معنایی منظور هست، از همین قانون استفاده کرد و تدریجا معانی الفاظ در ذهن مردم به صورت فعل انعکاسی شرطی تحقق پیدا کرد. بنابراین این مسئله حل شد، این مشکل فلسفی که تا به حال سر به مهر مونده بود که چطور میشه انسان مفهومی را درک بکنه، از مفهوم منتقل بشه به یک مصداق عینی، چه رابطه ای هست بین مفهوم و این مصداق، به وسیله این تجربه ها کشف شد. معلوم شد که این رابطه همون رابطه انعکاس شرطی است. خلاصه این که آقایون در این قسمت از فرمایشاتشون چند تا ادعا دارن. یکی این که ما به وسیله مفهوم باطن پدیده ها، ماهیات اشیا، روابط درونی اشیا را درک می‌کنیم. دوم این که این ادراک به وسیله تجرید و تعمیم ادراکات حسی حاصل میشید. یعنی وقتی چیزی را ما دیدیم، این جهات مختلفی دارد، این مرئی ما. ذهن اول جهاتش را از هم تفکیک میکنه، اینا میگن تجرید. رنگ را از شکل، از چیزهای دیگه جدا میکنه، میشه تجرید. بعد نسبت به مشابهاتش تعمیم میده، این شی که سیاه هست با زغال جهت مشترک دارن، با عبای سیاه هم جهت مشترک دارن، پس مفهوم سیاهی یک مفهوم کلی میشه که بر اشیایی که در این رنگ شریک هستن صرف میکنه. این دو مطلب. مطلب سوم این که انتقال از مرحله حس به مرحله عقل در اثر نیاز انسان به تفاهم و اختراع زبان و طبق قانون فعل انعکاس شرطی حاصل شده. حالا ببینیم این مراحل را میشه پذیرفت یا نه. اما اینکه ما با مفاهیم میتوانیم ماهیات و روابط درونی اشیا را درک بکنیم، با توجه به اینکه این مفاهیم تعمیم یافته همون ادراکات حسی است، سوال میکنیم وقتی ما یک ادراک حسی را پیدا کردیم، آیا جز ظاهر پدیده ها را حس می کنیم؟ خود شما تصدیق می کنید که حس جز ظواهر پدیده ها را درک نمی کنید. می فرمایید که مفهوم هم گسترش یافته همین ادراک حسی است، یعنی همین ادراک که خود گشادتر می شید. صرف این که یک مفهومی وسعت پیدا بکنه، عمومیت پیدا بکنه، این چطور میشه که ماهیت شی را به ما نشون میده، روابط درونیش را به ما میشناسونه؟ پس صرف تعمیم این هنر ازش نمیاد. این دلیل این نمیشه که چطور ما میتوانیم روابط درونی اشیا و ماهیات اشیا را بشناسیم. اینا تعبیرات خودشون هست که عرض میکنن. این یه اشکال. ثانیاً شما میگید که همه مفاهیم عقلی از تجرید و تعمیم ادراکات حسی به وجود میاد. قبلا هم ما گفتیم، حالا هم میگیم که ادراکات عقلی منحصر به تجرید و تعمیم ادراکات حسی نیست و ما سه دسته مفهوم داریم که تنها در مورد یک دسته از آنها چنین حرفی را میشه گفت، و اما مفاهیم فلسفی و مفاهیم منطقی که از سنخ معقولات ثانیه هستند، این توجیه برای اونها صحیح نیست. یعنی ما علیت، ضرورت، محال بودن، امثال اینها را با حس درک نکردیم تا تعمیمش بدیم و مفهوم عقلیش را به دست بیاریم. این دو تایش. و اما این که فرمودن که نیاز انسان به تفاهم درک مفاهیم را در انسان به وجود میاره، این حرف یک مبنایی داره که در جاهای دیگه هم گفتند و از جمله در فرضیه تکامل داروینی که میگن علت این که شکل حیوان تغییر کرد و تبدیل شد به نوع دیگری، نیازی بود که اون حیوان در اثر شرایط محیط درش به وجود آمده بود. مثلا میمون که در جنگل زندگی میکرد نیاز داشت به این که میوه های جنگلی را از درخت بچینه، این باید سرش را بلند کنه تا میوه ها را بچینه. این کمک کمک موجب این شد که قامتش تبدیل بشه به قامت مستقیم. این نیاز بود که این شکل خاص را در او به وجود آورد. و همونطور تا رسید به انسان و مراتب قبلیش، اون چه ایجاد می کند این کمالات بعدی را همون نیاز قبلی است. یه وقت این به عنوان یک مطلب مسامحه آمیز و شاعرانه گفته میشه. خب در فلسفه ما بحث شعری نمی کنیم، هر کسی دلش میخواد شعر بگه مانعی نداره، اما یه وقت به عنوان کشف یک مطلب عقلی این حرفا زده میشه. آیا نیاز میتواند کمالی را ایجاد کند؟ نیاز یعنی فقر، یعنی نداری، یعنی عدم. عدم چطور میتونه امر موجودی را به وجود بیاره؟ اون چه در این زمینه ها هست و توهم این میشه که نیاز موجب ایجاد چیزی میشه یا وجود یک کمالی میشه، این یک مغالطه است. اون چه هست اینه که احساس نیاز موجب این میشه که انسان فعالیت بکنه و چیزهایی را که نداره کسب کنه. مثل اینکه آدم فقیر وقتی احساس احتیاج میکنه، این احساس نیاز موجب این میشه که فردا کار بیشتر بکنه تا درآمد بیشتری کسب کنه. آدم وقتی در مقابل دشمن واقع میشه، احساس نیاز موجب این میشه که تلاش بیشتری بکنه تا دشمن را از پا در بیاره. نیاز چیزی را به وجود نمیاره. احساس نیاز نیروهای اندوخته ما را به کار میاندازه. ما باید استعداد کار داشته باشیم، انرژی داشته باشیم، اما انرژی پتانسیل، آماده کار، ولو به جریان نیفتاده اما آمادگی داره برای این کار. برای اینکه نیرو را به کار بگیریم احساس نیاز لازمه. هر وقت احساس کردیم که چیزی را احتیاج داریم، از نیروهای اندوخته خودمون کمک میگیریم، چه نیروهای بدنی و چه نیروهای روحی. این قابل تجربه هست. که آدم وقتی احساس نیاز به چیزی میکنه تلاشش خیلی زیاد میشه، وقتی احساس خطر میکنه یک نیروهای عجیبی درش به ظاهر میشه. آدم وقتی فرض کنید که با یک حیوان درنده‌ای در یک بیابانی دفعتا مواجه بشه، شروع میکنه به دویدن با یک سرعت عجیبی که در حال عادی نمیتونست اینجوری بدوه. فرار مستسبع معروف دیگه. به هر حال این معناش این نیست که این نیاز این نیرو را در او به وجود آورده، نه، نیرو بوده، احساس نیاز اون نیرو را به کار گرفته، موجب این شده که اون نیرو را مصرف کنه، نه اینکه نیرو را به وجود میاره یا استعداد کار را در چیزی به وجود میاره. بسیار دیده شده حیوان گرسنه‌ای خیلی نیاز به غذا داره، تلاش هم میکنه، چیزی گیرش نمیاد، گرسنگی میمیره. چرا نیاز اونجا براش غذا ایجاد نکرد؟ خود نیاز که چیزی نمیافرینه. انسان احساس نیاز به تفاهم کرد، خیلی خوب، این نیاز درش به وجود آمد. آیا یک قوه ای داشت که ازش استفاده کند؟ استعدادی داشت برای سخن گفتن یا نه؟ خود این نیاز این استعداد را به وجود آورد. از نظر فلسفی این مطلب باطله که خود نیاز چیزی را به وجود بیاره. اون چه هست اینه که احساس نیاز موجب کار به کار گرفتن نیروهای ذخیره شده میشه، اون وقت اون چیزی که مورد حاجت انسان هست ساخته میشه، به وجود میاد و رفع نیاز میکنه. وگرنه چیزی که هیچ مایه ای نداره، هیچ نوع استعدادی در انسان نیست یا در هر موجود دیگری، نیاز اون را به وجود نمیاره. این یه مطلب. و اما داستان فعل انعکاسی و اینکه این چگونه این مشکل را حل میکنه، یادآوری میکنم که آقای روژه گارودی در کتاب تئوری ماتریالیستی شناخت با اصل مسئله مشکل شناخت وقتی مواجه میشه، میگه اما رابطه ای که بین صورت منعکس در شبکیه چشم با صورت ادراکی وجود دارد، این مشکلی است که باید حل آن را از تجربه های پاولوف جستجو کرد. یعنی اینها نه تنها میخوان مسئله علمی حل کنند. قبلا گفتیم که بحث ما در مورد شناخت یه بحثی است فلسفی. نمیخوایم کیفیت فعل و انفعالات مادی و روابط پدیده ها را از جهت علمی بررسی کنیم. مشکل ما این است که پدیده هایی که در به قول آقایون پروسه شناخت تحقق پیدا می کند، اینها چه ربطی به هم داره و چگونه می تونه یکی کاشف از دیگری باشه؟ مشکل ما اینه. خب حالا ببینیم این تجربیات پاولوف و فعل انعکاس شرطی چه مشکلی را برای ما حل میکنه. میگن که انتقال به مفاهیم عقلی و درک ماهیات اشیا در اثر فعل انعکاس شرطی است. خب میگیم این انعکاس شرطی بین چی و چی هست؟ یعنی این اشتراط، این ملازمه، این رابطه ای که به وجود آمده بین دو شی تا از یکی به دیگری منتقل بشیم، بین چی و چی به وجود آمده؟ در مورد تجربه هایی که پاولوف روی سگ انجام داده بود، دو چیز مقارن هم تحقق پیدا میکرد، این سگ بهش عادت میکرد، بعد از یکی به دیگری منتقل می شد. این در واقع همون مکانیسم تداعی معانی است. هر وقت انسان هم همینطوره، حیوان هم همینطوره، عادت کرده باشه انسان که دو چیز را با هم ببینه، بعد یکیش هم را که دید از یکی منتقل میشه به دیگری. این حیوان هم وقتی احساس بوی غذا را همراه با شنیدن صدای زنگ یا دیدن اون شخصی که غذا می آورد می کرد، اینها رو با هم درک می کرد، باعث این شد که وقتی یکی هم را می دید، یک احساس از اینها را براش حاصل می شد، ذهنش منتقل بشه به دیگری. حالا اگر در تشبیه ما رو معذور بدارید، لزومی نداره که حالا ما بریم در یک حیوانی که ندیدیم خودش چجور تجربه شده. خود ماها وقتی از این گوجه ترشایی که تازه بازار اومده میگذاریم تو دهنمون، احساس ترشی که میکنیم میبینیم که دهنمون آب میفته. این یه فعل انعکاس طبیعیست. احساس ترشی با ترشح آب دهن یه انعکاس طبیعیست. اما ممکنه کسانی که آمادگی داشته باشن، الان من که گفتم گوجه ترش، دهنشون آب بیفته، با اینکه ترشیشو هنوز احساس نکردن، اما از شنیدن کلمه ای که دلالت بر این گوجه میکنه ذهنشون منتقل میشه به مزه ترشی، از تصور مزه ترشی دهن آب بیفته. بعضی ها وقتی در روزه مثلا زیاد احساس تشنگی میکنن، هی یاد خودشون میارن چیزای ترش رو درشون آب بیفته، به این وسیله رفع تشنگیشون میشه. به هر حال این یه واقعیتیست. این چطور شده که در ما این احساس پدید اومده؟ حالا اینه که لفظ گوجه را با این ترشی با هم درک کردیم، این رابطه به وجود آمده که از یکی منتقل بشیم به دیگری. این صحیح، این که زبان یک نحو انعکاس شرطی هست، این قبول. انتقال از شنیدن صوت به معنا، این یک نحو انعکاس شرطی باشه اشکالی نداره. اما هر سر اینه که چطور بین لفظ و بین یک معنای عقلی، یک مفهوم کلی، این رابطه به وجود میاد تا ما از شنیدن لفظ منتقل بشیم به معنا. ما میخوایم ببینیم انسان چطور شده که دارای ادراک عقلی و ادراک کلیات شده. میگن در اثر انعکاس شرطی شده. انعکاس شرطی یعنی چی؟ یعنی لفظی که دلالت بر یک معنای کلی میکنه، وقتی میشنوه معنای کلی به ذهنش میاد. خب این رابطه بین لفظ و معنای کلی در چه صورت تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که قبلا معنای کلی را درک بکنه، این صدا را هم بشنوه، اون وقت بداند که این صدا دلالت بر اون معنای کلی میکنه، تا در اثر عادت فعل انعکاس شرطی تحقق پیدا کنه. بحث ما در اینه که اون ادراک کلی به چه صورت حاصل شده. میشد بدون این که سگ صدای زنگ را همراه با شنیدن بوی غذا یا دیدن رنگ غذا بشنوه، چنین رابطه‌ای بین شنیدن صدا و دیدن غذا براش به وجود بیاد؟ این که عادت کرده بود در اثر این بود که این دوتا را با هم دیده بود یا با هم درک کرده بود. ما باید این مفهوم کلی را با این صوت با هم درک کنیم، صداشو بشنویم، معناشم بیاد در ذهنمون. مکرر که شد، چنین رابطه بینش به وجود میاد و این اختصاص به معانی کلی نداره، معانی جزئی هم همینطوره. اسم یه شخصی را که شما میگذارید، فرض کنید زید، و میخواد به دیگری معرفی کنید، این شخص را بهش نشون میدید، میگید این آقا اسمشون زید است. از کلمه زید و دیدن این شخص در ذهن طرف رابطه به وجود میاد. هر وقت زید را بشنوه یاد اون یکی صورت ذهنش میفته. حالا اگه از شما بپرسن که آقا چطور شد شما صورت زید را دیدید، بگیم در اثر فعل انعکاس شرطی، برای اینکه هر وقت صدای زید را بشنوم صدای زید را با دیدن او همراه بوده، این شده فعل انعکاس شرطی. بحث ما در اینه که اون چطور به وجود آمد تا همراه او صدا را هم بشنوید، از صدا منتقل بشید به مفهوم. خب میگیم چطور شد که آدمیزاد مفهوم کلی شناس شد؟ میگن نیاز اجتماعی. خب نیاز اجتماعی چی کار کرد؟ نیاز اجتماعی وادارش کرد به تفاهم، به اختراع زبان. اختراع زبان چی کار کرد؟ هیچی، مفهوم کلی را در ذهن آدم به وجود آورد. چه جور به وجود آورد؟ طبق قانون انعکاس شرطی. آقای انعکاس شرطی چطور مفهوم در ذهن من ایجاد میکنه؟ بگه آقا بگه شما نخوندید، خب پس بگه مطالعه کنید، تجربیات پاولوف اثبات میکنه. تجربیات پاولوف میگفت دو چیزا که با هم درک کنم مدتی تکرار بشه از این منتقل میشم به اون دیگری. این که نمیگه اون یکی رو چجور من درک میکنم. اگر بگن آقا رؤیت شخص زید به چه صورت حاصل میشه، بحث درباره اینه که چطور چشم صورت زید را میبینه. شما اگر بگید جوابش که این از باب انعکاس شرطی است، برای اینکه لفظ زید را که میبینه منتقل میشه به صورت او، انتقال از لفظ زید به اون معنا فرع این است که اول زید را دیده باشی. انتقال از لفظ به معنا فرع این است که ما اول معنای کلی را درک کرده باشیم. تا در اثر عادت کردن، در اثر انعکاس شرطی، ما از شنیدن لفظ منتقل به معنا بشیم. بحث ما در اینه چطور شد معنای کلی را درک کردیم، به چه صورت تحقق پیدا میکنه درک کلی. این جوابش نیست که فعل انعکاس شرطی اینا ایجاد میکنه. اگه ما از مسئله روانشناسی سوال کردیم که چطور میشه از شنیدن صدا منتقل به معنا میشیم، این جواب صحیح است. از شنیدن لفظ چطور ما منتقل به معنا میشیم، این جواب صحیح است. این رابطه است که در اثر تداعی معانی به وجود آمده. حالا این عین همون قضیه انعکاس شرطی باشه یا نه کار ندارم، معنای صحیحش تداعی معانی است نه مسئله انعکاس شرطی. حالا فرض کنید قبول کردیم این انعکاس شرطی است، اما این انعکاس شرطی فرع این است که دو چیز با هم درک بشن تا از یکی به دیگری منتقل بشین. بحث ما در این نبود که چجور وقتی لفظ رو میشنمی معنا میفهمیم، بحث ما در این بود که چجور معنای کلی آدمیزاد درک میکنه. خب شما میگید در اثر نیاز، خود نیاز تا شرایطش فراهم نباشه، استعدادش نباشه که حاصل نمیشه. خود نیاز چیزی رو به وجود نمیاره، پس این نمیتونه مشکل فلسفی ما رو حل کنه. از طرفی دیگه حالا گفتید انعکاس شرطی، خیلی خوب، انعکاس شرطی حاصل شد. انعکاس شرطی چطور میتواند ماهیت اون منبه شرطی را نشان بده؟ انعکاس شرطی این بود که دو تا ادراک با هم برای من حاصل شده، یا برای سگ فرق نمی کنه، در اینجا مشترک، از یکی منتقل میشم به دیگری. این انعکاس، این بازتاب، یک کاری است که ذهن من، مغز من، عصب بینایی من، هر چی شما بگید، انجام میده در مقابل یک عامل، یک منبه. این عکس العملی است در مقابل او. فرض بفرمایید در همون انعکاس طبیعی که وقتی نور به چشم میتابه، مردمه که چشم انقباض پیدا میکنه. حالا میشه گفت انقباض مردمه که چشم ماهیت نور را به ما معرفی میکنه؟ این انعکاس.
شنیدن صدای زنگ که سگ میشنید ماهیت غذا رو معرفی کنه، میکنه؟ این دوتا یک رابطه شرطی بینشون به وجود آمده، در اثر این عامل اون انعکاس پیدا میشه. صدای زنگ ذهن سگ را منتقل به مزه غذا میکنه، ترشح میکنه لعاب. اما حالا ترشح لعاب ماهیت غذا را معرفی میکنه یا شنیدن صدای زنگ ماهیت غذا را روشن میکنه یا دیدن اون شخصی که غذا را میآورد ماهیت غذا را روشن میکنه؟ چیزهای نامربوطی است، یک ارتباطش جعلی است. اینها کاشفیتی از هم دیگه نداره. صدای زنگ ربطی به غذا نداره، ربطی به مزه غذا نداره. این رابطه رو ما جعل کردیم، درست کردیم، یه رابطه مصنوعی است، کاشفیتی نداره یکی از دیگری. شما فرض کنید که رابطه بین صورت احساسی و صورت عقلی یک رابطه ایست که در اثر انعکاس شرطی به وجود اومده. خب این رابطه بیش از این نمیرسونه که یکی عامل است و یکی هم انعکاس، یکی منبه است و یکی هم فعل انعکاسی. همونطور که صدای زنگ منبه ترشح لعاب بود، بیش از اینا که نمیگه. شنیدن این صوت مفهوم رو در ذهن من حاضر میکنه، اما این مفهوم ماهیت این صدا رو نشون میده که نمیده. مفهوم ماهیت اون مصداق حسی خارجی رو نشون میده. از کجا؟ مشکل ما اینجاست. مفهوم در ذهن من حاضر شد به وسیله رابطه جعلی و انعکاسی، انعکاس شرطی. خیلی حالا وقتی مفهوم پیدا شد، به چه دلیل این مفهوم ماهیت پدیده خارجی را برای من نشون میده؟ بین این دوتا یک نحو رابطه قراردادی و جعلی است که در اثر عادت حاصل شده. مثل اینکه دو نفر رو شما با هم همیشه دیدید، حالا یکی رو میبینید منتقل میشه به دیگری، دیدن این ماهیت اون دیگری رو برای شما نشون میده. این فقط همین هنر را داره که ذهن شما را از این یکی به دیگری متوجه میکنه. کار دیگری نمیتونه انجام بده. شنیدن لفظ ذهن شما را متوجه مفهوم میکنه. خیلی خوب آقای روجگارودی میگه برای اینکه ما بفهمیم که چطور صورت ادراکی مطابق با واقع است، باید از این تجربه استفاده کرد. اون چیزی چه استفاده میشه کرد از این؟ صرف این که این دوتای رابطه شرطی مصنوعی بینشون به وجود آمده، ما از یکی به دیگری منتقل میشیم که واقعیت اونا نشون نمیده. بنابراین این بیان هم برای اثبات ارزش معلومات در مرحله مفهوم و تعقل کافی نیست، دردی رو دوا نمی کنه. اولا یک بیانیست علمی، مسئله فلسفی رو حل نمی کنه و این یک چیزیست که در همه جا گفتیم و باز هم اشاره خواهیم کرد که استدلالات اینها استدلال به مسائل علمی است، برای حل مسائل فلسفی و هیچ ربطی بین اینا نیست. به طور کلی اشکال خاصش هم در این مورد در همه این مراحلی که ذکر کردن موجود بود که دیگه تکرار نکنم. آقایون می‌فرمایند بعد از این که ما مفهوم را درک کردیم و به وسیله مفهوم روابط درونی اشیاء را شناختیم، باز زندگی اجتماعی ما را ملزم می‌کنه که بیشتر به کنه اشیاء پی ببریم و همین موجب این میشه که علوم مختلف بشری به وجود بیاد و رشد بکنه. باز در اینجا شروع میکنم به بیان این که چطور در اثر نیاز علوم بشر رشد پیدا کرده. مثلا کسانی که کنار دریا زندگی میکردن و مسافرت های دریایی داشتن، احتیاج داشتن به اینکه ستارگان را بشناسن. این نیاز موجب پدید آمدن علم ستاره شناسی شد. تو شبها توی دریا راهنمایی نداشتن، مجبور بودن از راهنمایی ستارگان استفاده کنه. این نیاز علم نجوم را پدید آورد، به وجود آورد. همونطور برای محاسباتش کم کم محتاج شدن به ریاضیات. این نیاز به محاسبات نجومی باعث این شد که علم ریاضیات به وجود بیاد. و همینطور کسانی که در جاهای دیگه زندگی می کردن، با حیوانات سر و کار داشتن، دام پرور بودن، زندگیشون از این راه اداره می شد، احتیاج داشتن به این که بیشتر حیوانات رو بشناسن، امراض حیوانات رو بشناسن، راه معالجه رو بشناسن. کم کم دام پزشکی به وجود آمد و نیاز همه انسان ها به رفع امراض خودشون و مقابله با امراض، علم طب را به وجود آورد. پس علم طب در همه جا هست، چون همه نیاز داشتن. اما علوم دیگه به اثر نیازهای محلی و شرایط خاص زندگی هر قوم و ملتی به وجود آمده. پس همین نیاز هاست که این علوم را به وجود میاره. تکامل علوم هم در اثر تکامل ابزار تولید هست. هرقدر ابزار تولید انسان کامل تر میشه، زندگی اجتماعیش پیچیده تر میشه و باعث میشه که علوم بیشتری را بشناسه. این است که با تکامل ابزار تولید شکل زندگی اجتماعی تکامل پیدا میکنه و باعث میشه که علوم بیشتری و کاملتری را انسان واجد بشه. خب این یک بیانی است که مبتنی است بر یه سلسله مقدماتی. فرض کنید که همش درست و حال اینکه همش درست نیست، کاری نداریم. حالا بله، بعضی جاهاش کمومیش درسته، خب احساس نیاز موجب این شکادم فعالیت کنه، بره یه علمی را یاد بگیره، اینا صحیح. اما اینکه روابط اقتصادی و تکامل ابزار تولید باعث این میشه که زندگی پیچیده تر بشه و همه علوم در اثر تکامل ابزار تولید به وجود آمده، اینجوری نیست. خب حالا فرض کنیم اینا درست، که این نیاز زندگی و پیچیدگی روابط اجتماعی باعث پیشرفت علوم شد. خب حالا چی؟ انسان احتیاج داره به این که اشیاء رو بهتر بشناسه، اسرار طبیعت رو بهتر درک کنه. چه کار میکنه؟ میاد اول تئوری خلق میکنه در ذهن خودش، یعنی یک روابطی را بین پدیده ها فرض میکنه. این فرضیه ها به وسیله پراتیک، به وسیله تجربه، به وسیله عمل ارزش خودشون را پیدا میکنن، ثابت میکنن و بعد به صورت یک قانون علمی در میاد. خب حالا این نیازها موجب فرضیه شد، خیلی خوب. فرضیه در اثر تجربه به عمل در بیاد و ثابت میشه، این هم در فرضیه های علمی و تجربی جای شکی نیست، کسی با اینا مخالف نیست و از ابتکارات مکتب مارکس هم نیست. همیشه بشر فرضیه را با همین چیزها اثبات میکرده، فرضیه های تجربی را همیشه با تجربه اثبات میکرده. تا اونجایی که تاریخ علم و فلسفه نشون میده، از 2500 سال پیشتر این روش بین بشر معمول بوده که برای شناختن علل مادی اشیا فرضیه را با عمل و تجربه اثبات میکرده. آقایون یک فرمایشی بالاتر از این داره و اون این است که نه تنها فرضیه های علمی تجربی است که با عمل و با پراتیک اجتماعی ثابت می شود، بلکه این یک کلیدی به دست ما می ده برای اثبات ارزش هر ادراک و هر شناختی. و حتی ما در مقابل شبهات ایدالیست ها که ارزش معرفت را منکرند، با همین مقیاس و معیار میتونیم شبهات اونا را رد کنیم. و بگیم برای اثبات اینکه خارج از ادراک ما حقایقی وجود داره و شناخت ما از این حقایق و واقعیات صحیح هست، استفاده می کنیم از تجربه عملی. جمله ای را آقای لنین در همین کتاب ماتریالیسم و آمپریو کریتیسیسم از قول انگلس نقل می کنیم. با اون جمله این است که The proof of pudding is in eating. یک کلمه اختصاری است چون خیلی ارزش داشته. عین این جمله را آقای لنین از انگلس نقل می‌کند. پودینگ اسم یک خوراک اروپایی است، یک خوراک معروفی است، فرض کنید تاس کباب مثلا. انگلس میگه دلیل این که این خوراک در خارج وجود دارن این است که ما میخوریم. The proof of the pudding is in eating. دلیل وجودش این است که ما میخوریم. عمل خارجی. اگر از شما سوال بکنن که آقا چرا کباب وجود داره یا نه، شما ممکنه شک بکنید آیا این چیزی که جلوی من گذاشته چرا کباب هست یا نه، اما وقتی قاشق زدید و تناول فرمودید دیگه یقین میکنید که هست دیگه، اگر نبود که من نمیخوردم. پس بهترین دلیل برای شناخت چیزی اینه که آدم به عمل در بیاره. در یه جای دیگه در کتاب لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان، در اونجا میگه که بهترین راه رد نیرنگ های فلسفی ایدالیستی تجربه و به خصوص صنعت است. ما وقتی چیزی را خودمون ساختیم و در راه نیازهای خودمون به کار گرفتیم، میفهمیم ادراکی که از این داشتیم صحیح بوده. و همینطور در همین کتابی که 11 نفر از دانشمندان شوروی نوشتن، به خودشون میبرند که مکتب مارکسیسم یک مقیاسی برای معرفت عرضه داشته فوق مقیاسهای ذهنی و آن عبارت است از عمل. بنابراین کار همونطور که آفریننده انسان بود، همونطور که موجب تکامل انسان شد و همونطور که هدف انسان هست، همینطور معیاری هم برای شناختن حقایق است. کارپرستی. خب حالا ببینیم که این معیاری که آقایون نشون میدن این چند روز ارزش داره. عرض کردم که در مورد تئوری‌های علمی تجربه میتونه خیلی کمک بکنه و این چیزی است که در منطق ما ذکر شده، در فلسفه مورد عمل بوده، در طبیعیات ارسطو خودش عمل کرده، باقی تشکیل داده بود، حیوانات و گیاه ها رو تجربه میکرد. دانشمندان اسلامی و غیر اسلامی در طول تاریخ از همین روش استفاده کردند. این چیز تازه ای نیست. حالا که این نتیجه قطعی میده و تجربه اون بحث دیگری است، حالا واردش نمیشیم. در صورتی که شرایط تجربه اونطور باشد که پدید آمدن دو پدیده را طوری به هم مربوط بکنه که هیچ علت دیگری برای پدیده دوم جز پدیده اولی فرض نشود، نتیجهش قطعیه. اگر شما مثلا سیمی که الکتریسیته مثبت داره با سیمی که الکتریسیته منفی داره این دوتا رو با هم متصل کنید، حرارت به وجود بیاد، نور به وجود بیاد و یقین داشته باشید هیچ شرط دیگری تغییر نکرده، هرچه بوده سر جای خودش هست، محیط آزمایشگاه کاملا کنترل شده، هیچ چیز جدیدی به وجود نیامد، فقط اتصال این دو سیم بود که جرقه زد، میفهمید که علت جرقه زدن اتصال این دو سیم. این چیزیست که همه آدمیزادا بلد هستن و در زندگی هم عمل کردن. اما کجاها نتیجه یقینی میده اون بحثی است مربوط به فلسفه علوم، کاری نداریم. عرض کردم که این آیون میخوان از این راه کلیدی به دست بیارند برای اصل مشکل شناخت. میفرمایند که پودینگا بخورید ببینید هست یا نیست، به این وسیله جواب ایدئالیست داده میشه. خیال کردن که مثلا آقای بارکلی هیچ وقت پودینگ نخورده بود، اگر میخورد میدونست پودینگ هست. این که شبهه داشت که آیا ورای ذهن من چیزی هست یا نیم، اونی که ایش هیچی نخورده بود، اگر میخورد خب میدونست هست دیگه. یا دانشمندانی که شبهات سپتیسیستی داشتند، آگنوستیسیستی داشتند، اینا مال این بوده که اصلا هیچ اهل کار نبودن، اینا صبح تا شب اینجا لم داده بودن، این بود که نمیفهمیدن چی. اگر اینا وارد میدان پراتیک اجتماعی میشدن، اینا میفهمیدن که چی حقیقت داره و چی نداره. و اتفاقا خیلی از اینا از آقای مارکس و انگلز کارگرتر بودن و زحمت کشتر بودن. به هر حال کاری نداریم، مسئله اینجا نیست آقا که با خوردن و دیدن و تجربه کردن مسئله حل بشه. شبهه این بود که ادراک در ظرف ادراک من تعبو پیدا می کند. از کجا بدانم که مدرک خارجی با این منطبق است؟ شما میگید بخور، یعنی یه ادراک دیگری پیدا کن. من رنگ پودینگ را دیدم، نمیدونم این پودینگ هست یا نه، بچش بخور. خب چشیدم خوردم، خب یه ادراک دیگری پیدا میکنه. شک میکنم که باز این ادراک ماورایی داره یا نداره. ادراک و ادراک که فرق نمیکنه. آقای بارکلی که میگه همه ادراکات صوری هستند که خدا در من به وجود میاره، میگه وقتی پودینگ را میبینی، رنگ پودینگ را خدا در ذهن تو به وجود آورده. وقتی مزهش را میچشی، اون مزهش هم یه صورتی است که خدا در ذائقه تو به وجود میاره، وگرنه چیزی در خارج به نام پودینگ نیست. شما میگید بخور تا ببینی چه مزه میده، اشکال او را حل نمیکنه. او میگه هر چه درک میکنم در ظرف ادراک من موجوده، تجربهش هم در ظرف من ادراک منه، مورد تجربهش هم در ظرف ادراک منه، احساسی هم که ازش پیدا میکنم، ساختن خودم هم، همه اینا در ظرف ذهن موجوده. بنابراین کار کردن و تجربه عملی و صنعت و این حرفا مشکل بحث فلسفی معرفت را حل نمیکنه. شما از یک حسی حواله میدید به حس دیگری، خب در همون حسش هم این حرف هست. اون کسی که شک و شبهه داره، در اون هم این شبهه را داره. بنابراین این معیار هم با همه تمطراقش و زرق و برقش توپ تو خالی است، هیچ ارزشی نداره، هنری نداره. شبهات ایدئالیستی چه در زمینه احساس، چه در زمینه مفهوم کلی عقلی و چه در زمینه قانونهای علمی سر جای خودش باقی ماند و مکتب مارکسیسم از جواب دادنش عاجزه.